ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام کردم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته اید. سه‌شنبه 19 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی و برابر است با 9 ماه مارس سال 2021 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در کنارتون خواهم بود و در صفحه نخست اون همکارانی که ازشون یاد کردیم. امیر پوریاست با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هشدار داد در صورت شکل‌گیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به طوفان سهمگین تشبیه کرد و گفت در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان تا کنون مخالفت کرده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدند.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی‌قید و شرط به برجام بازگردد و بیش از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم‌ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
علی ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. رئیس کمیته امداد میگوید به دلیل تکانهای اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا مراجعات مردم در سال 99 به نسبت سال قبل 45 تا 46 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم مرتضی بختیاری همچنین از افزایش 15 درصدی افراد تحت پوشش کمیته امداد در طول سال جاری خبر داده. بر اساس آخرین آماری که مجید ملک شاهی مدیر کل مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد در 16 دی امسال ارائه داد، بیش از 4,200,000 نفر تحت پوشش این نهاد قرار دادند. در سالهای اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانی نهادهای اقتصادی وابسته به دولت در تأمین مطالبات قشرهای مختلف مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان، تجمعات اعتراضی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا می شنیدیم و ما گزیده از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نگرانی ها از تاخت و تاز ویروس جهش یافته کرونا در ایران. نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از کودک همسری و رفتار با زنان ایرانی در ایران انتقاد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اگر نخست وزیر پیشین بریتانیا آن رفتارها را انجام نمیداد، مسلماً نازنین زاغری تاکنون آزاد شده بود.
و چون در آستانه انتخابات هستیم، اجازه بدید که بگویم که انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، آمدن این مجلس یا اون مجلس، هیچ تأثیری در اصل داستان نمی‌کنه. تا قانون اساسی تغییر نکنه، هیچ نوع اصلاحات اساسی در ایران صورت پذیر نیست.
و باز می‌گردیم به اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که اظهارات ریاکارانه جرمی هانت، اقدام مخرب چند سال پیش او و سنگ اندازی‌هایی را که انجام داد نمی‌پوشاند. اگر این کارها را نکرده بود، امروز چند سال بود که نازنین زاغری آزاد شده بود.
سابقا مثلا با اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن دیپلمات های امریکا و پرسنل اون سفارت، اتباع خارج رو گروگان گرفته بودن. الان اتباع خودمون رو گروگان میگیرن تا از دیگران، از خارجی ها مثلا امتیاز بگیرن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران در حال چرخش است و هر روز استانهای بیشتری را درگیر می کند. سعید نمکی وزیر بهداشت در آخرین روزهای اسفند مردم را قسم می دهد که برای نوروز سفر نروند. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه است. کیانوش، به شما سلام میکنیم، آخرین خبرها را از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در واقع امیر در اخبار گفت و تو هم در ابتدا گفتی، تو دار با حرفهای سعید نمکی وزیر بهداشت ایران شروع کنیم که مردم رو قسم حضرت عباس میده که سفر نرین. اون میگه که وضعیت وخیم شیوع کرونا در استان خوزستان رو ببینید که چه طوفان سهمگینی است و ما گرفتارش شدیم و این طوفان که داریم تجربهش میکنیم و میتونه به ما به تازه شبیه آنچیست که در ویروس ووهان هستش. جمعیت ساکن رو بهش اشاره میکنه که غیر شناور مدیریتش ساده تره، وقتی جمعیت مواج میشه مدیریتش سخت میشه. به همین دلیل قسم حضرت عباس میده که سفر نکنید تا چند خوزستان دیگر رو خلق نکنید. و الهه الان بررسی هایی که در خوزستان داره انجام میشه نشون میده که 57% کسانی که به ویروس جهش یافته مبتلا شد، به این ویروس مبتلا شدن، در واقع ویروس جهش یافته است، همون ویروسی که نگرانی ازش به شدت بالاست و به خاطر قدرت سرایتش و همینطور مرگافرینیش اون رو بسیار خطرناک در واقع توصیف میکنه. و آقای نمکی میگه این ویروس سوغاتش مرگ و جان خودتون رو از دست میدید. قبلا هم این حرفا رو دو سه روز پیش داده بود که اگه بار بندی به سفر میبندید بدونید که گرفتار تختهای بیمارستان میشید. او اشاره میکنه که آخه یافته های دنیا رو هر شب مطالعه میکنه و فهمیده که خطرناکترین عامل همین مسافرت‌هاست. حتی اگر بلیت مجانی به شما میدن بدونید که ویزای بیماری و مرگ میفرستن. اما این همه یه داستان نیست الهه. آقای نمکی در حالی داره این صحبت ها رو میکنه و قسم حضرت عباس میده که بیشتر از این، در حالی که جامعه پزشکی نسبت به محدودیت ها و برگزاری های بسیاری از مراسم مثل مراسم محرم هشدار میدادن، اونها رو خودش مجاز اعلام کرد، گفت با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل برگزاری است. خب این در واقع مسئله ای که منتقدان صحبت میکنن درباره آقای نمکی و دولت آقای روحانی که دو بوم و یک هوا صحبت میکنن، متناقض صحبت میکنن، روی یک بستر نیست صحبتاشون، در چند لایه صحبت میکنن. آقای نمکی نسبت به هشدارها برای محدودیت‌ها هیچ وقت یکسان برخورد نکرده، حالا به عنوان وزیر بهداشت داره قسم میخوره. این در حالیه که تاکنون خود دولت آقای روحانی هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی هم برای اعمال محدودیت‌ها نداشته و در واقع بیشتر بیشترین انگشتشون به سوی مردمیه که خب سرگردانن، برای اینکه همه جای دنیا مسئولانن که تصمیم میگیرن و مردم مطابق قانون رفتار میکنن، اما مسئولان در ایران الان هر کدوم یک صدا دارن، یعنی یک صدا نیستن. ما چند صدا رو میشنویم، مردم چند صدایی رو میشنون. دکتر سوری همین دو روز پیش، همین دیروز دوباره در این مورد صحبت کرد و گفت واضحه که در ایران اقدامات قهری برای کنترل اپیدمی قابل مقایسه نیست با اونچه که در کشورهای اروپایی بود. در ایران نزدیک به صفره. بله، نزدیک به صفره. برای همینه که الان آنچه که گزارش میشه شلوغی بازارها، تجمع برای خرید عید، بلیط‌های نوروزی فروش میره، هتل ها دارن رزرو میشن و این در حالیه که خودشون گزارش میدن که کرونا جهش یافته به سرعت از این استان به استان دیگه در حال چرخشه و فعلا هم میگن که با پروتکل های بهداشتی در مناطق آبی و زرد سفر میتونه انجام بشه، اما پزشکان، جامعه پزشکی میگه این سفرها باعث میشه که مناطقی هم که در واقع قرمز نیستن، مناطقی هستن که کمتر آلودن، اونها هم در واقع آلوده بشن.
کنوش، به رغم هشدارهای پی در پی پزشکان و صحبت‌های امروز سعید نمکی، آیا خبری از اعمال محدودیت‌ها به هر حال برای تعطیلات نوروزی شده و هست؟
جوابش واقعا نامشخص و ناشفافه، ولی قطعا به سمت نه هست تا این لحظه حداقل. ببین، قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم بذار بگم که مرکز مدیریت راه‌های کشور داره پیش بینی میکنه که امروز در صورت اعمال محدودیت‌های سریع تردد در کشور حداقل روزانه 1,000,000 نفر دارن در جاده‌ها تردد میکنن و در صورت کاهش محدودیت تردد در کشور این میشه 2,000,000 و این فاجعه به بار میاره. این در واقع گزارشیه که خودشون دارن رسما میدن. آقای رئیسی امروز، رئیس سخنگوی در واقع ستاد مقابله با کرونا، میگه ما اصولمون همون اصول قبلیه، ضمن اینکه این کووید رو در واقع رصد میکنیم، سایر فعالیت‌های حوزه بهداشت در حال مدیریت و در واقع ما در واقع میتونیم قرنطینه و بهبود کیفیت درمان سرپایی و اینها میتونیم کنترل کنیم. این در حالیه که خبری از محدودیت‌ها نیست. انتقاد شدید میشه از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، هر روز بیشتر میشه تردد‌های درون شهری. جامعه پزشکی داره میگه اگه یه ماسک ساده که به تنهایی کفایت نمی‌کنه، فاصله گذاری اجتماعی مهمه، ظرفیت خودروها مهمه، خرید و فروش‌ها، این تجمع‌ها در مغازه‌ها مهمه، همه اینها میتونن موثر باشن. امروز دکتر یونسیان اپیدمیولوژیست هستش، داره هشدار میده، میگه به انتقال آلودگی اشاره میکنه از شهرهای زرد و آبی و میگه این وقتی که سفر رو مجاز میکنید، به میشه اشاره میکنه به سفر با خودروی شخصی. الهی، در تمام دنیا الان میگن با وسایل حمل و نقل عمومی نرید، میتونید با وسایل شخصی برید. به طرز عجیبی آقای ایرج حریچی، دولت آقای روحانی ممنوعیت کردن، گفتن که برای سفرها خودروی شخصی ممنوعه، اما قطار و اتوبوس و هواپیما بلیطاش داره فروش میره و میگن مردم با اینها برن. این در حالیه که خودشون هم به طور روزانه دارن گزارش میدن که
به وقت هم توجهی کنید.
کاذب خواهد بود. بقیه شو باشی برای جلسه بعد.
فعلا خدا نگهدار تا مجله نیمه شب. با کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن همراه بودیم. و اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در ایران تاکید کرده که در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران اصلاحاتی فوری لازم است. قرار بوده که جاوید رحمان امروز 9 مارس در یک گفتگوی تعاملی با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گزارش رو ارائه کنه و گفته شده که در حکومت جمهوری اسلامی همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می شود. رادیو فردا در این باره به ویژه نخست در مورد کودک همسری دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
گزارش آقای جاوید رحمان در مورد کودک همسری بر مبنای اطلاعاتی است که خود حکومت ایران اعلام کرده. بابت میگم این حد اقله، یعنی چیزی است که اداره ثبت احوال آمده اعلام کرده. امیدوارم که این اعداد رو رقیق نکرده باشن و علاوه بر اون بسیاری از کودک همسری ها اساسا ثبت نمیشه، یعنی این آمار ثبت شده است و فاجعه بسیار فراتر از این حرف هست.
خانم عبادی، این مسئله همزمان شده با تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به دختران زیر 23 سال و حالا نگرانی از بابت این هم افزایش یافته که ممکنه کودک همسری حتی بیش از این شایع بشه. دیدگاه شما در این باره چه است؟
از مدت‌ها قبل خامنه‌ای عنوان کرده بود که جمعیت بسی اضافه بشه و زوج‌ها رو تشویق کرده بود که بایستی تعداد بیشتری فرزند بیارن، تا حدی که اگر به خاطرتون باشه تقریبا در ماه‌های اول شروع به فعالیت مجلس فعلی دیدیم که وقتی که یکی از خانم‌های نماینده باردار شد، خانم دیگری که نماینده بود به رهبر تبریک گفتن. ببینید ما چطور به دستورات شما در مجلس انقلابی عمل میکنیم و فرزند میآوریم. این یک نمونه جزئی است، این که سمت سوی حکومت رو به چه چیز است. جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که زمان رو همین هنر بس که نشینند و زایان شیران نست. در حقیقت اون چه که جمهوری اسلامی از زن ایرانی میخواهد زن خوب فرمانبر پارساست که تو خونه بشینه هی دامن بچه بیاره و خب طبیعتاً برای اولاد آوری بیشتر هرچه بهتر که ازدواج در سنین پایین تر باشه و از این را هم سن ازدواج رو پایین آوردن که اگر به خاطرتون باشه قبل از انقلاب سن ازدواج در ایران 18 سال بود برای دختران، بعد از انقلاب کردن 9 سال دارن. به دنبال اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر و فمینیست ها بردن بالا، تازه شد 13 سال و این 13 سال هم که البته بسیار کمه، اما با تشویق دادن وام و امتیازات دیگر کودک همسری رو حکومت تشویق میکنه و این باعث شده و این وام هایی که دادن باعث شده که حتی افرادی که در اثر تنگنای معیشتی مجبور شدن دخترشون شوهر بدن تشویق بشن برای گرفتن اون وام ها و تمام اینا دست به دست هم داده که زنان رو تبدیل به وسیله‌ای برای زیاد نصب بکنه.
خانم عبادی، اتفاقا در راستای همین صحبتی که شما کردید جاوید رحمان میگه که در حکومت جمهوری اسلامی همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار میشود. شما تصور میکنید که این تا چه حد به دیدگاه زنان ایرانی نزدیک باشه؟
شهروندان ایرانی هم دقیقا همین اعتقاد رو دارن، زیرا وقتی که شما کتاب قانون رو باز میکنید و میگوید که یه زن نصف یه مرد، شهادت زن نصف شهادت مرد و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر، چطور میتوانید معتقد باشید که یک زن حقوق برابر با مرد رو داره؟ و البته اجازه بدید که اضافه بکنم حکومت همواره ادعا کرده که اینها ناشی از شریعت هست، در حالی که اینطور نیست و ما میتوانیم این قوانین رو عوض بکنیم. منتها چون قانون اساسی ما میگوید 6 فقیه شورای نگهبان مسئول تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی هستند و اون 6 فقیه رو خامنه ای یعنی رهبر تعیین میکنه، بنابراین موازین اسلامی در یک کشور 85 میلیون نفوس فقط برمیگرده به انتخاب یک نفر، یعنی یک نفر هر چی که بگوید اسلام است. در چنین شرایطی هرگز امیدوار نباشید که قانون اصلاح بشود، قانون تغییر بکند و برای همین است که برای هر اصلاح بنیادین بایستی منتظر اصلاح قانون اساسی یعنی ریشه اون بشیم. و چون در آستانه انتخابات هستیم اجازه بدید که بگویم که انتخاب این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور، آمدن این مجلس یا اون مجلس هیچ تأثیری در اصل داستان نمی‌کنه. تا قانون اساسی تغییر نکنه هیچ نوع اصلاحات اساسی در ایران صورت پذیر نیست.
از شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم درباره گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران که از کودک همسری در ایران و همچنین درجه دوم بودن زنان شهروند ایرانی گفته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید سری بزنیم بازم به وضعیت کرونا. سعید نمکی، همان گونه که شنیدید، وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی خوزستان در دیگر نقاط ایران به از شهروندان التماس کرد که سفر نروند. اجازه بدید که بشنویم از حسن نایب هاشم، پزشک که از او پرسیده ایم این شرایط میتواند با این شرایط میتوان امیدوار بود که کشور تا یک سال آینده به روال عادی بازگردد؟ از او بشنویم.
خب میدونید آقای روحانی حدود یک ماه پیش صحبت از این کردن که 10 سال طول میکشه تا غلبه بشه پیش بشه بر بیماری کووید و البته اون موقع هم صحبت از این کردن که ظرف یک سال سعی کنن که افراد کشور واکسینه بشن، ولی که واقعیت اینه که تا این لحظه آمار واکسیناسیون در ایران فوق‌العاده پایین هست. یعنی اون چیزی که تا حالا تهیه کردن 320,000 از واکسن اسپوتنیک و 250,000 از واکسن سینوفارم که تهیه کردن، هنوز تزریق هم نکردن. اگه تمام این مقادیر رو تزریق هم بکنن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.5% مردم ایران واکسینه میشن و حداقل میشه گفت کادر پزشکی و همراهان اون دو کسانی که تحت خطر هستن حداقل 3% هستن در حال حاضر. این عقب افتادگی نسبت به جهان در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و اگر به این شکل بخواد پیش بره قطعا این هدفی که گفتن امکان پذیر نیست. البته میدونی که در ابتدا صحبت سر این بود که واکسن اساسا نخرند و نهایتا قانع شدن، به خصوص در اثر فشار مردمی و این اعتراض مردمی که به صورت بقا میشه گفت حداقل هشتگ واکسن بخرید در حد خیلی وسیعی مطرح شد، نهایتا رضایت دادن به اینکه واکسن رو بخرن و الان هم واکسن میخواهن تهیه بکنن. ولی که تهیه واکسن چندان هم ساده نیست. وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا با اینکه با در زمان معینی تلاش کرد برای این کار، عملا نه با قراردادهای معینی هم بس، نهایتا نتوانست به اندازه کافی واکسن تهیه بکند، ممکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی هم چنین بشه و این صحبت آقای روحانی اساسا بلند پروازانه باشه و با واقعیت منطبق نباشه. هرچند که خب امیدواریم که بتوانند مجموعه نیروهای کادر درمانی کشور چنان فشاری رو وارد بکنند که عملا آقای روحانی یا دولت بعدی او یا به هر حال هر شرایطی که پیش بیاد به این مسئله تن بدن.
مطرح شده در روزهای اخیر که واکسیناسیونی که عمومی هست در کشور قرار هست فقط در ابتدا به کسانی واکسن بزنن که بیماری کرونا نگرفتن و کسانی که گرفتن معتقدن که در بدنشون آنتیبادی وجود داره و این بیماری رو نخواهند گرفت. چقدر از لحاظ علمی این مسئله درست هستش و در مقایسه با کشورهای دیگه ایران چه روشی رو پیش گرفته؟
خب این روش البته خب میتواند مطرح باشد، برای اینکه خب علاوه بر آنتیبادی مسئله ایمنی سلولی هم مطرح است در ارتباط با بیماری کرونا. وقتی ما سارس یک رو که سالهای 2003-2004 بیشترین قربانی رو میگرفت در میان کسانی که با مبتلا میشدن، الان هم شاید هستیم که حد معین از ایمنی رو دارن، میتوان امیدوار بود و بحث از شش ماه در واقع ایمنی مطرح هست در مورد کسانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا. ولی که سازمان بهداشت جهانی از جمله توصیه کرده که در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه، البته دوز دوم رو هم دوزی رو دریافت بکنن کسانی که مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، برای اینکه این دوز حداقل یک دوز باعث میشه که مثل دوز دوم افرادی که به هیچ وجه مواجه نشدند عمل بکنه و میزان ایمنی رو تا حد زیادی بالا ببره. تا این لحظه پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی چنین هست، در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه این دوز دوم رو بزنن، هرچند که با توجه به کمبود واکسن ها مثلا کشوری مثل بریتانیا همون دوز دوم رو هم که در مورد کسانی که بیمار نشدند هم به تعویق می اندازه، برای اینکه واکسن به اندازه کافی در جامعه در دسترس نیست.
در حالی که وزیر بهداشت وضعیتش به التماس از شهروندان رسیده، تصور میکنید که شرایط میتواند امیدوار کننده باشد و ایران تا یک سال دیگر به روال عادی بازگردد؟ این پرسشی بود که حسن نایب هاشم پزشک به اون پاسخ میداد. اما عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
روز پیش که از فرماندهان سپاه فرمودن که نوعروسان هرچه زودتر دست به کارشن نوزاد آوری کنن، آخه اینا برای 20 سال آینده شون، هم برای سلولای زندان و انفرادی هاشون، هم برای تناب داراشون و هم برای قبرسوناشون پیش بینی کردن که خالی نمونه، چون برای تقریبا سالهای آینده اینا نیاز دارن به اعدامی و زندانی و قبرها و آرامگاه‌های بدون سنگ و نشان.
به دفاع گفتن که طبق دستور مقام رهبری طرح نابودی حیفا و تل آویو آماده شده. حالا آقای رهبری 4 روز دیگه میاد باز دوباره راجع به گرونیا صحبت میکنه و میگه از کارشناسا بخواین که طرح کارشناسی بدن و من کارشناس نیستم و من تن ناقصی دارم و اندک آبرویی. خب همین حرفایی که میزنین، همین طرحهای نابودی این ور اون وره که میدید باعث گرسنگی مردم بدبخت بیچاره ایران شده.
جمعیت خیریه امام علی رو بنا به شکایت وزارت کشور منحل کردن. یه نگاهی به پیشینه این جمعیت بیاندازی ببینی که چقدر از این بچه های کاربی خانمانان کارتون خوابا رو فرهنگ سازی کرد، بهشون کار داد و راهی جامعه کرد. از دو جهت میشه به این مسئله رو نگاه کرد. یکی این که این وزارت کشور وزیرش وزیر روحانیه که ادعای جامعه معدنی میکنه و کمک به مردم و از این عوام فریبیا که دروغی بیش نیست. یکی هم که اینا همه چی رو برای خودشون میخوان. اگر یادتون باشه سلبریشیان وقتی که اومدن برای زرزر زده ها پول زیادی جمع کردن، اینا برخورد که چه به ما نمیدن. اینا میگن فقط بدید به ما بخوریم. اینا اگر پاشون به کره ما هم برسه، به جای پرچم ایران اول یه دونه صندوق صدقات کمیته امداد اونجا نصب میکنن.
جمهوری اسلامی به دو دلیل اقدام به زدن پایگاه های آمریکا کرده است. دلیل اولش مربوط می شود به اینکه دست بالا رو در مذاکرات آتی 5+1 داشته باشه، و به دلیل مهمتر که هیچ هم بهش اشاره نمیشه، اظهار ارادتش به پوتین و چین هست. میخوان در واقع گویی که قبلا به پوتین و جمهوری چین دادند رو آقای رهبر میخواد که با این حملاتش به اونا پیام بده که ما از سیاست قبلیمون عدول نکرده ایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به عبارت دیگه صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید با دو شماره. منم تکرار میکنم 00420221122113. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن اشاره به اخبار مختلفی که در طول هفته گذشته اتفاق افتاده بود به پرسش خبرنگاران نیز پاسخ داد. در پاسخ به یک پرسش در مورد آزادی نازنین زاغری و اظهارات اخیر جرمی هانت، نخست وزیر پیشین وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در مورد نازنین زاغری و توصیه او به محمد جواد ظریف برای اینکه نازنین زاغری به بریتانیا بازگردانده بشه، گوش کنید که آقای خطیب زاده چه گفته. او گفته اظهارات ریاکارانه جرمی هانت، اقدامات مخرب چند سال پیشش و سنگ اندازی هایی را که انجام داد نمی پوشاند و او می داند که اگر اقدامات مخربش رخ نمی داد، اتفاق امروز که اشاره به آزادی نازنین زاغری است چند سال قبل رخ می داد. خطیب زاده با بیان این که من برای اطلاع به شما میگویم که دولت انگلیس نیز نقش مخرب ایشان را میداند، به این نکته پایان داد. هرچند که به سراغ پرونده ایرانیانی که در انگلیس در بازداشت هستند پرداخت. در رابطه با آنچه که در مورد وزیر امور خارجه پیشین انگلیس گفته، قاسم شله‌سعدی، حقوقدان، نماینده دو دوره مجلس و تحلیلگر سیاسی در ایران به پرسش‌های ما پاسخ داده.
خب با درود به ملت غارت شده ایران، یک بار دیگه چوب حراج رو زدن به این ادعای استقلال قوه قضاییه. ما طبق قانون اساسی قرار بوده که قوه قضاییمون مستقل باشه، اما الان میبینیم که برخورد با دو ملیتی ها به ویژه تبدیل شده به یک وسیله برای شانتاج و بازخواهی، با این تفاوت که سابقا مثلا با اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های امریکا و پرسنل اون سفارت، اتباع خارج رو گروگان گرفته بودن. الان اتباع خودمون رو گروگان میگیرن تا از دیگران، از خارجیان مثلا امتیاز بگیرن. کاملا معنیش اینه که این اصل پرونده جنبه سیاسی داشته، سیاسی کاری بوده، در واقع گروگانگیری بوده، قصد شانتاج هست. و الا چه ربطی داره وزیر خارجه وقت انگلستان هر چیزی گفته یا نگفته؟ اگر خانم زاغری مجرم بوده، خب طبیعتاً مجازات شده تعامل بکنه، و اگر نبوده که اینجوری الان نشون داده میشه که نبوده، و لذا ایشون به یک استفاده ابزاری از قوه قضاییه کردن برای یک هدف سیاسی و در واقع حق مردم رو، حق حقوق شهروندای ما رو به بازی گرفتن، به خاطر اینکه دیگران و بیگانگان رو مجبور به تسلیم در مقابل خواستاشون بکنن.
آقای شاله صدی، مشخصا اقدامات مخربی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اونها یاد میکنه و میگه که این اقدامات مخرب جرمی هانت، و میگه که تمام دولت بریتانیا هم این رو میدانند، چه هست؟ چه اقدامات مخربی؟
ببینید، اولا بریتانیا که بدهیشو به ایران نمیده، خب کار بدی میکنه، بده داره باید بده، چرا نمیده؟ اما یک چیزی یادم هست، موقعی که ملوان های انگلستان رو سپاهیان گرفتن و تهدید کردن که محاکمه میکنیم، یادم هست که آقای تونی بلر نخست وزیر وقت گفت که ما تو 48 ساعت آینده یک کار بزرگی خواهیم کرد. در واقع با زبان دیپلماتیک گفت که ما میخواییم حمله کنیم به ایران. اینا ترسیدن، اینا که تهدید کرده بودن که این ملوانا رو خلاصه محاکمه میکنند و چه، بعد با خیلی برخورد خوبی با تقدیم کادو و اینا راه شدن. یعنی متاسفانه نشون داد که زبان زور رو بهتر از هر زبان دیگری این جمهوری اسلامی میفهمه، و اگر اون تهدید 48 ساعته آقای تونی بلر نبود، احتمالاً این ملوان ها هم احتمالاً می رفتن کنار دست اونجایی که الان خانم زاغری هست.
آقای شعله صدی، یک اتهام جدید به نازنین زاغری وارد شده و اون فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388، یعنی 11 سال پیشه، و قراره که روز 24 اسفند به این رسیدگی بشه. شما تصور میکنید وارد کردن یک اتهام جدید 11 ساله به نازنین زاغری میتونه دلایل ویژه‌ای داشته باشه؟
خب همون شانتاجی که عرض کردم، در واقع نوعی فشار به اتباع خود. یه مثالی ما تو شیراز داریم، میگه که من بچه خودم رو میزنم تا همسایه دلش بسوزه. خب یا این تو قضیه رو الان میشازم انطباق بده که بالاخره خانم زاغری تبعی ایرانه، تابعیت خارجی هم اگه داشته باشه، میدونی که ایران قبول نداره تابعیت خارجی این افراد رو. لذا ما خانم زاغری، آقای سیامک مثلا نمازی، دیگران، اینا همه اتباع خودمون هستن. ما اینا رو تحت فشار قرار میدیم متاسفانه تا خلاصه خارجی‌ها رو اذیت بکنیم و مجبور بکنیم که تسلیم شانتاج ما بشن. این بدترین ایرادی که داره اینه که قوه قضاییه ما رو الان به شکل خیلی خیلی روشن نشون میده که یک ابزار سیاسی در خدمت مقامات سیاسی قرار گرفته. کاری هم که دولت انگلیس میکنه تخلف چیفتن تحویل نداده، پولش که باید بده، که الان 42 سال گذشته چرا بدهیشو نمیده؟ خب باید بده دیگه. اینا میخوان از این طریق مثلا اون پولا رو بگیرن. این روزا هم خیلی به اون نیاز دارن.
آقای شعله صدی، سخنگوی دولت علی ربیعی همین روز سه‌شنبه گفته همونطور که قبلا وزیر امور خارجه اعلام کرده، ما آماده تبادل زندانیان هستیم و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی دولت آمریکا بوده. منتظریم ببینیم که چقدر دولت جدید آمریکا در تجدید نظر در سیاست‌های دولت قبلی جدی است. حالا هرچند اینجا صحبت از آمریکاست، اما پیشتر همین وزیر امور خارجه ایران بارها گفته بود که قوه قضاییه مستقله و ما کوچکترین دخالتی در اون نمی کنیم، اما الان میگه که آماده مبادله هستن.
ببینید توی کاغذ در قانون اساسی قوه قضاییه ایران مستقله، اما راجع به خود من راه دور داره. همین آقای قاضی حداد که منو محاکمه میکرد، من رفتم تو دادگاه انقلاب، رئیس شعبه 26 بود، گفتم آقا چرا قسم خلاف قانون خوردی؟ چون قسم قضات جالبه، اون خط آخرش میگه که سوگند میخورم از مقام رهبری حمایت کنم تا دین خدا به انقلاب اسلامی ادا نمایم. گفتم تو برای چه قسم خوردی از ایشون حمایت کنی؟ طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی هست. ایشون گفت که ببین من قاضی معزون هستم، قاضی بی‌طرف نیستم، هرچی آقای خامنه‌ای بگه راجع به تو حکم میدم. تصریح کرد گفت بگی به اندازه قانون، بیشتر یا کمتر از قانون تو رو محکوم کنم میکنم. این در مورد خودم، حال دیگه راه دورم نمیخواد بره. یعنی اینا در واقع استقلالشون، میگن ما قاضی معزونیم، اذن داریم از قضاوتی که میکنیم. و اتفاقا جالبه که خود آقای خامنه‌ای هم در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که خودش عضو بوده، در جلد اول این مشروع مذاکرات که در 4 جلد منتشر شده توسط مجلس شورای اسلامی، در جلد اولش از صفحه 173 تا 194 مطالبی راجع به رهبری و راجع به حتی قوه قضاییه میگه که آقای خامنه‌ای خودش میگه قوه قضاییه هم متأثر از رهبر هست. یعنی در واقع اینی که میگن قوه قضاییه ایران مستقله، این یک تعارف بیشتر نیست، اصلا استقلال نداره و لذا میتونن استفاده ابزاری ازش میکنن، کمایی که میکنن.
از قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نماینده 2 دوره مجلس و تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم. و اما گروه های حقوق بشری از تاکتیک بلاروس، میانمار و جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعتراض‌های مدنی میگویند. تاکتیکی با اهدافی دوگانه: قطع یا دسترسی محدود به اینترنت برای آنچه که این گروه‌ها لاپوشانی نقض حقوق بشر و یا کشتارهای غیرقانونی معترضان از سوی حکومت‌هایشان عنوان می‌کنند. همکارم محمد زرقامی مروری داشته بر این وجه مشترک از آبان 98 تا حادثه سراوان به دنبال پاسخی برای این پرسش: اینترنت در ایران به کجا می رود؟
حضور کمیته حقیقتیاب در ارتباط با حوادث سراوان در استان سیستان و بلوچستان و صحبت‌های اخیر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره حوادث آبان 1398، حوادثی که جدا از خشونت‌های دولتی به کار گرفته شده در آنها، وجوه مشترک دیگری هم دارند.
مردم با تیر زدن.
اندکی بیش از 1 سال از حوادث آبان می‌گذرد، ولی خبری از اقدام‌های شورای عالی امنیت ملی درباره حادثه‌ای که به گفته آقای شمخانی در گفتگو با ایسنا قابل پیشگیری بود دیده نمی‌شود. همان چیزی که در روزنامه همشهری 19 اسفند ماه هم بازتا پیدا کرده و محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به این روزنامه گفته به دنبال انتشار بخش‌های غیر محرمانه این گزارش و دلجویی از خانواده‌های جان باختگان اعتراض‌های آبان 98 است. علی شمخانی در گفتگویش از تصمیمی گفت که به تعبیر او به ضد خود بدل شد و خشونت‌های دولتی پشتبندش را بحران امنیتی نامید. او این بحران را در ناهماهنگی‌ها، سوء مدیریت و نحوه ارتباط با جامعه خلاصه کرد. رضا علی جانی، فعال سیاسی در پاریس، با گذر بر آنچه نیمه تاریک و خونین آن حوادث می‌نامد، به چیزی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قصد داشت بیان کند می‌پردازد.
شمخانی میخواد نظام رو به فراموشی بزنه و مردم رو هم به یادشون نیاره که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده که شاید در چند قرن اخیر در ایران بی سابقه بوده. در عرض 3 روز 100 نفر مردم ساده معترض رو به سرشون شلیک کنن و به قول وزیر کشور گاهی اوقات به پر و پاشون هم زدن.
از این روز که علیرضا احمدی، خبرنگار همشهری، هم در یادداشتی با عنوان دلجویی جامانده آبان 98 نقد ملایمی را روانه علی شمخانی کرده و می نویسد: به نظر می رسد انتقادات از نحوه اجرای طرح و همچنین شیوه برخورد با معترضان همچنان باقی است و از نگرانی های محسوب می شود که ممکن است سایش بر سر انتخابات خرداد 1400 هم سنگینی کند. نکته‌ای که به گزارش خبرگزاری فرانسه بر نگرانی گروه‌های حقوق بشری با نزدیک شدن به این کارزار انتخاباتی و فضای سیاسی و اقتصادی حاکم افزوده است. آنها این نگرانی را در قالب تاکتیک تازه حکومت در قطع کردن اینترنت می‌بینند. اتفاقی که بار دیگر پس از حوادث آبان در سراوان رخ داد. امین ثابتی، متخصص امنیت سایبری و از اولین وبلاگ نویسان سیستان و بلوچستان در لندن:
کلاً اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان و بلوچستان یکی از در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داره و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن. اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرهایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن.
در چنین حال و هوایی است که سه گروه مدافع آزادی بیان و فعالیت اینترنتی، ماده 19، اکسس ناو و گروه میان، به همراه عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مشترک با نگاهی به تجربه‌های دیگر در محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در بلاروس و میانمار از هدف دوگانه حکومت‌ها در این باره گفتند: جلوگیری از بسیج معترضان و ممانعت از مستردسازی نقض حقوق بشر. در حوادث آبان ماه وزیر ارتباطات از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه.
ولی این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی بود که آشکارا همه مسئولیت‌ها را پذیرفت.
یکی از نگرانی‌هاش مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به عنوان رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شب قطع کرده. خب حتما قطع می‌کنن.
آقای رحمانی فضلی بعدتر به دلیل نقشی که برای خود قائل بود در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
فراموش نکنیم آبان 98 اینترنت رو قطع کردن و این سرکوب ادامه داشت، ولی تا امروز پاسخ میخوان مردم و میپرسن چه شد، چرا کشتید.
چون که در حوادث سراوان به دلیل دورافتادگی اطلاع رسانی با تأخیر همراه شد و اولین بار از اندک مجاری موجود به بیرون درز کرد و سکوت رسانه‌های رسمی در روزهای آغازین حادثه از سوی رسانه‌های محلی هم مورد انتقاد قرار گرفت. یک کارشناس اینترنت در اصفهان که نخواست نامش فاش شود، از تجربه قطع کردن دسترسی شهروندان به شبکه جهانی و استفاده از آنچه اینترنت داخلی یا ملی خوانده می شود در دوران اعتراض‌ها میگوید:
بعضی ها میگن اینترنت ملیه، ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه.
به سراغ کاوه آذرهوش، متخصص سیاست اینترنتی در لندن میروم تا آنچه در حوزه اینترنت ایران در حال رخ دادن است را برایم بازگو کند.
اگه نگاه کنیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش. از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت های داخلی رو به مردم ترویج بدن تا امروز، ما یک روند بسیار مستقیم داشتیم میرفتیم. مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنت که اینترنت تمامیت خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
برخی کارشناسان اینترنت و آزادی‌های دیجیتالی بر این گمانند که جمهوری اسلامی در 14 دهه‌ای که از زیست سیاسیش می‌گذرد برای غلبه بر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال اینترنتی است که نه به اندازه کره شمالی محدود باشد و نه به اندازه چین گسترده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پیشنهادی برای این که در اون مورد نظرتون رو برای رادیو فردا و دیگر شنوندگان بفرستید، به طور مثال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واقع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگه که کودک همسری در ایران بسیار رواج داره و زنان شهروند درجه دوم به حساب میان. نظر شما در این باره چیه؟ و دیگه اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگه اگر وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا اون اقدامات مخرب رو انجام نمیداد، نازنین زاغری چند سال پیش آزاد میشد. شما چه میگویید؟ 00420221122113 در اختیارتونه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار.